تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. معاون اول رئیس جمهور حفاظت از جنگل‌های زاگرس را دغدغه و وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم دانست. آقای جهانگیری در نخستین جلسه ستاد ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس با تاکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها و تالاب‌های کشور گفت: جنگل‌های زاگرس از کانون‌های حیات و زندگی در ایران است و حفاظت از این جنگل‌ها که نقش بسزایی در حیات منطقه و نسل‌های آینده دارد، باید دغدغه و وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باشد. معاون اول رئیس جمهور افزود: این واقعیت که آب، خاک و حیات بخش وسیعی از ایران به جنگل‌های زاگرس وابسته است، نشان می‌دهد که باید برای حفاظت از این منابع ارزشمند همه تلاش خود را به کار گیریم. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و استانداران لرستان و کهگیلویه و بوی رحمت حضور داشتند، گزارشی از وضع جنگل‌های زاگرس و آسیب‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای حمایت از این جنگل‌ها ارائه شد. بر اساس این گزارش، 40% نزولات جوی و 25% آب‌های جاری کشور در حوزه زاگرس اتفاق می‌افتد و بیش از 70% عشایر و 50% واحدهای دامی کشور در این حوزه قرار دارند. مهمترین مشکلات این پهنه جنگلی تغییرات اقلیمی، استفاده بیش از حد ظرفیت برای تألیف دام، حریق زراعت و تصرف جنگل، فرسایش و سیل، قطع درخت و سرشاخی درختان و آفات و بیماری هاست. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از روشن شدن روشنایی معابر بزرگراه‌ها، پارک‌ها، میادین، خیابان‌های اصلی و تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران خبر داد. آقای صبوری با اشاره به کاهش شدید دمای هوا و کمبود گاز در برخی نیروگاه‌های برق کشور افزود: در تهران برای تأمین برق و جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش خانگی و تجاری، طرح‌های متعددی عملیاتی شد که یکی از آنها تعدیل و از مدار خارج کردن روشنایی معابر بزرگ، اتوبان‌ها، خیابان‌های اصلی و میادین و تابلوهای تبلیغاتی بود که این روشنایی ها از امشب دوباره وارد مدار می شود. او افزود: در این تر از 400,000 لامپ شهر تهران فقط 50,000 لامپ از مدار خارج شده بود، ضمن اینکه علاوه بر خاموشی روشنایی معابر، با رصد مصرف برق در مجموعه های دولتی، برق 30 وزارتخانه، سازمان و شرکت بزرگ به دلیل مصرف بی رویه برق قطع شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران. خبر خوش هسته‌ای از
سامانه ملت فلسطین.
سایت ویدیو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتکان کوی هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
دستاورد به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. به نام خدا. سلام میکنیم به ملت شریف ایران. آرزو میکنیم مثل همیشه سرفراز و پایدار باشید. دهه مبارک فجر رو به همه شما فجرآفرینان تبریک میگیم.
به نام خدا، سیامک اشکریز هستم و ضمن تبریک دهه مبارک فجر ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه دستاورد باشید. این برنامه بازتابی از تلاش‌های ارزنده پژوهشگران و دانشمندان و همه فعالان عرصه‌های علم و دانش که تبدیل به یک دستاورد علمی در کشور شده.
در برنامه دستاورد تلاش می‌کنیم آخرین دستاوردهای علمی کشورمون رو به آگاهی شما علاقه‌مندان به دانش برسونیم. در هر برنامه دستاورد به یکی از عرصه‌های علوم می‌پردازیم و در این برنامه قصد داریم از سلول‌های بنیادی و پیشرفت‌های اون براتون بگیم.
شما درباره سلول‌های بنیادی چی می‌دونید؟
سلول‌های بنیادی در مورد علم پزشکی امروز هستش، یعنی خیلی از بیماری‌هایی که قبلاً نمی‌شد درمان بشه به وسیله سلول‌های بنیادی الان در حال برطرف شدن اون مشکلاتی هستش که در علم پزشکی وجود داشت. و مثلا تو اخبار گذشته حالا اعلام شده بود که برای پیوند کلیه میتونیم از سلول‌های بنیادی استفاده بکنن که خودش خیلی برای این بیماری مفید هست، مخصوصا برای کشور ما که از هزینه های بالایی هم برخوردار بود. الان این هزینه ها هم کمتر شده، هم درمان میشه، یعنی بیماری به طور کلی از بین تقریبا میشه بگی میره، خیلی موثر هستش. خیلی از بیماری ها رو من خودم قبلا شنیده بودم در مورد هم بیماری های سرطان، بیماری هایی که سخت هستن، صعب العلاج هستن، از طریق سلول های بنیادین این الان حل شدنی هستش.
شما درباره سلول‌های بنیادی چی می‌دونید؟
سلول‌های بنیادی مراکز خاصی هستن مثل رویان و ابن سینا که مادر بالداد اگر که خودش بخواد مراجعه می‌کنه، بعد ثبت نام میشن و موقع زایمان مادر از این مراکز نیرو فرستاده میشه و بند ناف بچه رو جدا می‌کنن و سلول‌هاشو حالا دریافت می‌کنن. برای خدای نکرده برای اون خانواده، فرزند اون خانواده یا حتی مردم دیگه، اگر افراد دیگه مشکلی پیش بیاد از این سلول‌های بنیادی استفاده میکنن. حالا مثل بیماری‌های سرطان، بیماری‌هایی که مربوط به استخوان هستش، از این سلول‌ها استفاده میشه و سالیان سال میتونه که بمونه این سلول‌ها.
این اطلاعات شما از کجا آوردین؟
من با مطالعه و توی دوران بازداری من اطلاعات گرفتم از مرکز رویا.
یکی از مهمترین علوم در دنیای امروز که به بهبود خیلی از بیماری ها منجر شده سلول های بنیادیه که نقش تاثیرگذاری در درمان بیماری های لاعلاج داره. در گذشته خیلی از بیماری ها به خاطر نبود امکانات لازم منجر به مرگ بیماران می شد، اما امروز پیشرفت جهانی این علم در درمان خیلی از بیماری ها کارساز واقع شده. و اما در مورد سلول های بنیادی از زبان آقای دکتر احسان سید جعفری، متخصص بیوتکنولوژی در مهندسی بافت و استاد دانشگاه تهران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تبریک عرض میکنم دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو و همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شنوندگان عزیز و انشالله این برکاتی که در واقع انقلاب داشته برای ما تا کنون در حوزه پژوهش و فناوری، این برکات انشالله با کمیت و کیفیت بیشتر همچنان ادامه داشته باشه. من توضیحاتی رو در مورد سلول‌های بنیادی خدمتتون عرض کنم. سلول‌های بنیادی در واقع سلول‌هایی هستند که دو تا توانایی عمده رو در واقع دارن. یه تواناییشون این هست که اینها میتونن در واقع به خوبی تکثیر بشن و سلول‌های نظیر خودشون رو به وجود بیارن. و توانایی دیگه‌ای که دارن این هست که اینها میتونن به انواع مختلفی از سلول‌ها و بافت‌هایی که در بدن ما هستن تبدیل بشن. این در واقع این دو توانایی خیلی به کار در واقع انسان میاد در طول عمرش. ما هر وقت که در واقع بافت‌هایمون که البته حالا به طور طبیعی شاید سلول‌های در واقع تونها دچار مشکل میشن یا از بین میرن، اون مخزن سلول‌های بنیادی که تو هر بافت وجود داره، اون سلول‌ها در واقع شروع میکنن به تکثیر شدن و جایگزینی اون سلول‌های پیر و یا از کار افتاده‌ای که در واقع اینها از بین رفتن. بنابراین سلول‌های بنیادی برای اینکه ما دائما بافتامون ترمیم بشن و در واقع جوان بمونن و یا مشکلاتی که براشون پیش بیاد اینها از کنار برن، این سلول‌ها خیلی خیلی مهم هستن در طول عمر یک در واقع موجود زنده و در واقع به طور خاص ما انسان‌ها.
دستاورد. در ایران دهه 70 شروعی طلایی برای این علم محسوب میشه. از جمله مراکز مهمی که در زمینه سلول‌های بنیادی مشغول تحقیق و بررسی و درمانه، پژوهشگاه رویانه. از آقای دکتر ناصر اقدمی، مدیر گروه پزشکی بازساختی و سلول درمانی پژوهشگاه رویان خواستیم تا درباره سلول‌های بنیادی و جایگاه ما در این زمینه توضیح بدن.
یکی از بحث‌هایی که توی سال‌های اخیر، به خصوص 10 سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، بحث سلول‌های بنیادیه و استفاده از این سلول‌ها برای درمان بیماری‌ها. فلسفه و در واقع کشف سلول‌های بنیادی در دنیای امروز شاید برمیگرده به 15-16 سال پیش، جایی که یک دانشمند آمریکایی در واقع این سلول‌ها رو به عنوان یک سلول‌هایی که میشه کشتشون داد و در واقع آزمایشگاه داشتن‌ها رو معرفی کرد. و چیزی حدود 5 تا 6 سال بعد از این در واقع ما تونستیم که فناوری بخش تحقیقاتی اون رو توی کشورمون داشته باشیم و بتونیم که اون رو توسعه بدیم. معمولا توی بحث‌های پزشکی ما چند تا مرحله باید طی کنیم که برسیم به کاربرد و استفاده از این سلول‌ها، که خب خوشبختانه تمام این مراحل با توجه به نوع در واقع درمان و نوع سلول و همینطور نوع بیماری که ما می‌خواستیم در واقع درش متمرکز بشیم تا اندازه زیادی کشورمون انجام شده. الان ما میتونم بگم که ما جزو در واقع کشورهایی هستیم که صاحب فناوری تولید این سلول‌ها برای استفاده توی درمان هستیم. روند معمولا استفاده از اینها به این صورت هستش که شما اگر بیماری داشتید که با هر دلیلی دچار آسیبی شده که بخشی از عضو و اندام خودش رو از دست داده، ما توی هر اون اندام سلول‌هایی داریم که اسمشون سلول‌های بنیادی هستن و میتونن اون رو ترمیم بدن. تکنولوژی که الان در واقع در دسترس هست به این صورتی که بتونه این سلول‌های بنیادی که معمولا تعدادشون خیلی کمه و اگر ضایعه خیلی بزرگ باشه قادر به ترمیم نیستن رو خارج کنن، توی خارج از بدن اونها رو در واقع تعدادش زیاد کنن، اصطلاحاً بهش میگن تکثیر، و انواع سلول‌ها و در واقع انواع بافت‌هایی که ما می‌خوایم اونها رو تبدیل کنن و بعد به صورت درمانی ازشون استفاده کنن. این فرضیه هستش که توی بحث سلول‌های بنیادی وجود داره و الان هم توی کشور ما خوشبختانه در واقع مجموعه خیلی زیادی وارد بحث در واقع ایجاد این فناوری شدن. یکی از این مجموعه ها میشه گفت که پژوهشگاه رویان هستش که توی همین سالهایی که در واقع بحث سلول‌های بنیادی مطرح شده فعالیت های زیادی رو انجام داده، چه توی بخش تحقیقاتی و چه توی بخش در واقع کاربردی خودش، که همین تلاش ها الان منجر شده که ما الان مرکز شرکت هایی رو داریم که میتونن سلول رو به صورت تجاری تولید کنن و در اختیار بیماران قرار بدن. البته پژوهشگاه رویان فقط تنها جایی نیستش که در واقع این فعالیت رو داره. الان توی سطح کشور ستاد سلول های بنیادی رو داریم که با حمایت هایی که از مراکز مختلف انجام میده، به نظر من که در حال حاضر چیزی حدود 50 تا شرکت توی بخش های مختلف این علم درگیر هستن، چه اونهایی که در واقع بیان مواد اولیه برای تولید سلول رو تولید کنن یا اینهایی که مستقیما توی بحث در واقع تولید سلول دخیل هستن برای بیماران. این فعالیت هایی هست که توی بخش صنعت انجام شده. خوشبختانه خب توی بخش های دیگه که نیازمند پشتیبانی هستیم. اونها هم در واقع فعالیت اندازه زیادی انجام شده. شاید ما توی منطقه اولین کشوری باشیم که قوانین و مقررات مصوب شده داریم که چجوری باید از سلول در واقع استفاده کنیم، چجوری رو تولید کنیم. حتی توی موارد درمان گاهن شاهد هستیم که تو بعضی از موارد اومدن در واقع حتی تعرفه گذاری رو انجام دادن. بیمه ها خب قطعا بحثایی هستن که بعدش وارد خواهند شد، ولی خب بالاخره مقدمات اولیه برای ورود اونها هم فراهم شده و به نظر میرسه که اگر پشتیبانی‌هایی که تا الان انجام شده باز مجددا ادامه داشته باشه، ما به زودی شاهد خواهیم بود که یکی از کشورهایی باشیم که بیشترین در واقع توسعه رو توی فناوری سلاحی بنیادی در خودش ایجاد کرده. امیدواریم که بتونیم با این فناوری کمی از آلام بیماران رو کم کنیم.
دستاورد. پژوهشگاه رویان یک مرکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری. این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین‌المللی و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی که با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری و طب ترمیمی در مسیر ارتقای سلامت جامعه فعالیت میکنه. در حال حاضر این پژوهشگاه شامل 3 پژوهشکده، 2 مرکز درمانی و چندین شرکت دانش بنیانه که در حوزه‌های مختلف به فعالیت مشغولن. پژوهشکده پزشکی تولید مثل و پژوهشکده سلول‌های بنیادی در تهران و پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان واقع شده. به صحبت‌های آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان، درباره دستاوردهای این مرکز علمی توجه کنید.
خب پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یک تشکیلات علمی هست در ساختار جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگ. جهاد دانشگاهی خودش از مولودای انقلاب هست. بر صورت یک زمانی نگاهی صورت گرفت که ما بتوانیم فاصله بین گروه علمی و نیازهای جامعه رو در واقع با یک نهادهایی بتونیم اینها رو پر بکنیم و بتونیم خدمات رو یه مقدار سریع‌تر ارائه بدیم. خب جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده. پژوهشگاه رویان یکی از مصداق‌های فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است در زمینه علوم پزشکی. نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که همکاران ما در جهاد دانشگاهی در پژوهشگاه رویان نگاهشون فقط خدمات تخصصی نبود نسبت به موضوع. نگاه این بود که بایستی تو این علم جدید که خیلی از فوتوفنا رو به ما منتقل نخواهند کرد در قالب مقالات یا در زمینه توی کتاب، بایستی خودشون ورود پیدا بکنن. به خاطر این نگاه هم پژوهش بود، هم آموزش بود، هم خدمات تخصصی. این خیلی تأثیر داشت توی شکل‌گیری ساختار رویان در وضعیتی که ما امروز خدمتتون هستیم. شاید کارش رو در قالب یک مؤسسه کارش رو شروع کرد، اما امروزه در قالب یک پژوهشگاه داره کار خودش رو دنبال میکنه با ساختارهای پژوهشکده پزشکی تولید مثل که در همون زمینه در واقع ناباروری داره کار دنبال میکنه. تجربه بسیار خوبی رو تو بحث سلول‌های بنیادی رو ما تو همین پژوهشکده تجربه کردیم. امروز در قالب یک پژوهشکده سلول‌های بنیادی در کشور در عرصه ملی و حتی بین‌المللی داره کارش رو دنبال میکنه. امروزه پژوهشگاه رویان در قالب این 3 پژوهشکده و در قالب 3 مرکز خدمات تخصصی، شاید یکی از نقاط قوت رویان این هست که اولین مصرف کننده پژوهشش خودش هست. در مرکز خدمات تخصصی از پژوهشاش داره استفاده میکنه. من باید بگم که کاری که رویان انجام داد علاوه بر دستاوردهایی که ملموس بود برای جامعه به خصوص جامعه علمی، کار فرهنگی که توی این مجموعه صورت گرفت فکر میکنم از جایگاه خاصی برخورداره. واقعیتش اینه که توی رویان با نگاهی که به دانش داشت، به این که بایستی ما ابتدا کسب دانش بکنیم تا بتوانیم کاربرد دانش رو داشته باشیم، علم رو به این شکل خرد نکنیم، بگیم توسعه کاربردی و علوم پایه. اگه شما در رابطه با یک موضوع دانش نداشته باشی، کاربرد دانش هم نخواهی داشت. خب این نگاه باعث شد که خب تو این زمینه ورود پیدا بکنم و به مطالب خیلی عمیق توجه شد و به خاطر همین قضیه ما سرمایه هایی رو تولید کردیم که تونستیم آینده شاخ برگ های بیشتری به این علوم بدیم. خب از نظر دستاورد این رو خدمتون بگم، ما توی دهه 60 بیمارانمون برای درمان ناباروری به خارج از کشور میرفت. امروز نه تنها بیمارانمون به خارج از کشور نمیره، ما هر ساله میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم. بیمارانی که به دلایلی مجموعه درمانی کشور رو انتخاب میکنه، هم به خاطر میزان موفقیت خوب و بالا، هم به خاطر مسائل فرهنگی که تو این در واقع مراکز بهش توجه میشه. چون خیلی از این افراد افراد مسلمانی هستن، دوست دارن توی مراکزی کار بکنن که تو اینجا مسائل شهری بهش توجه میشه. پس یک مزیتی برای کشور برای توریسم درمانی شکل گرفته. خب اتفاقات خوبی افتاده. ما در حال حاضر بیش از 70 مرکز ناباروری در کشور داریم که رویان سهم بالایی توی توسعه این علم توی کشور داشت. خب این اتفاق مبارکی است. هیچ پروتکل درمانی در زمینه ناباروری در دنیا وجود نداره که در داخل کشور انجام نشه. این در واقع از دستاوردهایی است که به متخصصین ما این اعتماد به نفس رو داد که ورود بکنن به عرصه‌های جدید. ما در بحث سلول‌های بنیادی یکی از دلایلش همین اعتماد به نفسی بود که همکاران ما در بخش ژن‌شناسی و ژنتیک تجربیات بسیار خوبی رو پیدا کرده بودن. خب در زمینه سلول‌های بنیادی موقع اولین رده سلول‌های بنیادی ثبت شد و مقالش چاپ شد، نام کشور جمهوری اسلامی جز 10 کشور برتر در انجمن بین‌المللی سلول‌های بنیادی به ثبت رسید. خب این یه افتخار بزرگی بود برای کشور. فقط همکاران ما در علوم تنها نموندند، به کاربرد علوم هم توجه شد. همونطور که در بحث ناباروری در تولید دانش تمرکز پیدا کردن، خدمات تخصصی هم کنارش بود. در بحث سلول‌های بنیادی بحث سلول درمانی در کنارش بود. ما الان بسیاری از بیماری‌ها رو هم در گرید آزمایشگاه، هم در گرید مدل‌های حیوانات آزمایشگاهی و هم در زمینه کارآزمایی بالینی ورود پیدا کردیم و مقالاتی از این کارها به چاپ رسیده که در واقع اینها به عنوان یک سری استناداتی است که کشور ما در این موضوعات چیکار میکنن، ورود پیدا کردن و کار میکنن.
پژوهشگاه رویان با گذشت 29 سال از فعالیت خود، علاوه بر اون که تونسته برای درمان بیماری‌های صعب العلاج روش‌های بی‌خطر سلول درمانی ارائه بده، با راه‌اندازی بانک‌های زیستی امکان بارداری برای افراد تحت شیمی درمانی رو فراهم کرده. امروزه رویان مرکزی علمیه که با گذشت بیش از ربع قرن از تأسیس اون به یکی از قطب‌های مهم پزشکی تولید مثل و تحقیقات سلول‌های بنیادی در منطقه و جهان تبدیل شده. آقای دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان، درباره فعالیت‌های این پژوهشکده صحبت می‌کنند.
ما در واقع اگه بخوایم یه دسته‌بندی ساده ارائه بدیم، دو نوع سلول بنیادی داریم. سلول بنیادی بالغ سلول بنیادی است که همین الان در بدن من و شما وجود داره و وظیفه ترمیم بافت‌ها و غیره رو بر عهده داره. یکی از این سلول‌ها سلول‌های مزانشیمی است. سلول‌های مزانشیمی در واقع سلول‌هایی است که می‌تواند از منابع مختلف استخراج بشود، از بافت چربی، از مغز استخوان و غیره، و حتی از سلول‌های بنیادی جنینی هم می‌تواند تولید شود. ما امروزه بیشترین کاربرد سلول درمانی رو در سطح جهانی از این نوع سلول‌ها، سلول‌های مزانشیمی داریم. در پژوهشگاه رویان و در واقع بخش سلول درمانی هم تا به امروز پژوهش‌های کارآزمایی‌های بالینی خیلی گسترده‌ای بر استفاده از این سلول‌ها در درمان آرتروز انجام شده. از فیبروبلاست پوست، از سلول‌های فیبروبلاست برای در واقع چین و چروک و از سلول‌های رنگدانه‌ای پوست برای درمان ویتیلایگو استفاده شده و در حال ارائه خدمت هست. منتها از سلول‌های بنیادی جنینی انسانی در سطح جهانی هم هنوز خدمت درمانی در واقع تایید شده‌ای وجود نداره و هرچه انجام میشه کارآزمایی‌های بالینی هست که امیدواریم بتونیم همگام با دنیا ما هم این کارآزمایی‌های بالینی رو رقم بزنیم. ما اگه بتونیم از در واقع دستورزی ژنتیکی در بعضی از انواع حیوانات آزمایشگاهی، تأکید میکنم حیوانات آزمایشگاهی، انجام بدیم که اونها رو به مدل بیماری ها تبدیل بکنیم، در واقع ابزارهای بسیار توانمندی رو ساختیم برای انتخاب داروهای مناسب و غیره. ما در واقع یک ماهی آزمایشگاهی، البته ابعاد این ماهی خیلی کوچک هست و کاملا آزمایشگاهی است، رو با دستورزی ژنتیکی تبدیل کردیم به یک مدل بیماری دیابت. یعنی این ماهی جوری طراحی شده که میتوان سلول‌های بتا سلش رو تخریب کرد و بعد در یک همکاری بزرگی با دانشگاه تربیت مدرس ما از بخش گیاهی تونستیم عصاره‌های گیاهی بومی کشور رو شاید برای اولین بار بر روی این مدل مورد آزمایش قرار بدیم که کدوم یکی از این گیاهان میتوانند موجب بازترمیم این سلول تخریب شده بشن. فقط تصور کنید که اگر هر کدوم از این در واقع گیاهان که تعدادشون کم نیست و بعضی ها اندمیک کشور ما هن و یعنی فقط در کشور ما وجود دارن، بتونن این سلول ها رو بازسازی بکنن، گام بزرگی برای معرفی یک داروی جدید برای درمان دیابت خواهد.
و اما در بخش پایانی یک خبر بشنوید که درباره بازگشت باروری با پیوند سلول‌های مزانشیمی از مغز استخوانه. محققان کشور از سلول‌های مزانشیمی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی برای درمان بیماری نارسایی زودرس تخمدان در حیوان مدل آزمایشگاهی استفاده کردند. بیماری نارسایی زودرس تخمدان با ویژگی‌هایی مثل بالا بودن میزان استروژن و ناباروری شناخته میشه. این بیماری 1-3% از زنان زیر 40 سال رو درگیر میکنه. برای بررسی اثر سلول‌های مزانشیمی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی و مقایسه اون با اثر سلول‌های مزانشیمی برداشت شده از مغز استخوان در درمان بیماری نارسایی زودرس تخمدان، محققان کشور در یک پژوهش این دو رده سلولی رو به حیوان آزمایشگاهی مدل بیماری نارسایی زودرس تخمدان منتقل کردند. نتایج این پژوهش نشون داد سلول‌های مزانشیمی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به شکل معناداری ترشح هورمون، میزان زنده‌مانی و فعالیت تخمدان‌ها رو در موش حیوان مدل دریافت کننده پیوند بهبود بخشیدند. همچنین ساختار تخمدان آسیب دیده رو بازسازی و عملکرد اون رو در حیوان مدل آزمایشگاهی بازیابی می‌کنند. ارزیابی امکان استفاده از این درمان در انسان نیازمند پژوهش‌ها و بررسی‌های بیشتره.
نظر، پیشنهاد و انتقادهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با آرزوی لحظه‌های پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.